سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و در این برنامه گفتگویی خواهیم داشت در مورد مبادله حمید نوری، یکی از قاتلان اسیرکشی زندانها در سال 67 که با دو زندانی سوئدی در ایران مبادله شد. حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد در واقع به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد در یک دادگاه عادلانه و منصفانه که 93 جلسه و مدت 9 ماه به طول انجامید به حبس ابد محکوم شد که در 15 ژوئن 2024 با معامله ای که بین دولت جمهوری اسلامی و دولت سوئد انجام شد با دو زندانی سوئدی مبادله کرد. در این رابطه گفتگویی دارم با صدیقه حاج محسن، خواهر رفیق شهید حسین حاج محسن که یکی از جان باختگان زندانیان سیاسی در سال 67 در دادگاه حضور داشت، و همچنین با دوست عزیز حسین ملکی از شاهدین اسیرکشی سال 67 در زندان گوهردشت که ایشون هم در دادگاه حمید نوری حضور داشت. با درود و سلام به شما خانم حاج محسن و همچنین به دوست عزیز حسین ملکی که در این برنامه شرکت کردید.
من سلام دارم خدمت شما، خدمت آقای ملکی و بینندگان تلویزیون.
مرسی از شما.
منم متقابلا سلام میکنم به شما رضای عزیز، بینندگان گرامی، همینطور خانم حاج محسن که بسیار خوشحالم از دیدار دوباره شون.
ممنونم از شما. سال اول از خانم حاج محسن بپرسم، با توجه به اینکه شما از خانواده دادخواهان هستید، با شنیدن آزادی حمید نوری چه احساسی داشتید و ارزیابی شما تو این آزادی و این بدبستون یا مبادله چی هست؟
توی وهله اول این شنیدن این خبر برای من بسیار شوکه کننده و غیر قابل باور بود، از این جهت که این حکم دادگاه استیناف مدت زیادی نبود که صادر شده بود و فکر میکنم هنوز جوهر حکم قاضی خوش نشده بود، و دیگر اینکه در سکوت مطلق خبری این اتفاق افتاد، بدون هیچ نشونه ای از قبل این اتفاق افتاد، و بنابراین بر من بسیار عجیب بود این خبر. البته من ارزیابی من اینه که این رفتار دولت سوئد بی ارتباط با سیاست دنیای غرب و جمهوری اسلامی نیست، و من این رفتار رو در ارتباط با سیاست های آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی بیخبر فکر میکنم که حتما آمریکا از این مبادله خبر داشته، و کلا ارزیابی من این هستش که سیاست کنونی دنیای غرب با جمهوری اسلامی که مماشات گونه است تاثیر گذاشته روی این به اصطلاح این اقدام دولت سوئد، و یه جورایی این عملکرد دولت سوئد و توهین به قوه قضاییه تیم قضایی سوئد هم میدونم. حالا بعد میتونم بیشتر صحبت کنم در مورد موضوعات این در حاشیه این آزادی حمید نوری، و این هم میخوام اضافه کنم اینجا که به نظرم از اونجا که جمهوری اسلامی از اول دنبال این بودش که حمید نوری رو بتونه یه جورایی تبرئه کنه توی این دادگاه و موفق نبود، از ترس اینکه مبادا دوره طولانی زندان باعث بشه که حمید نوری وا بده به اصطلاح و یه چیزایی رو افشا بکنه، اونم سریع دست به عمل زد و این توافق رو با هم انجام دادن.
بله، خیلی ممنون. حسین جان، این اگرچه حمید نوری به دلیل نگاه ویژه دولت سوئد و بدبستون سیاسی از چنگ عدالت و قانون گریخته، شما فکر میکنید که پروسه خود دادگاه و خانواده های دادخواهی که در واقع اونجا شرکت داشتن و شاهدانی که مثل شما در دادگاه شرکت داشتن چه اثری روی افکار عمومی مردم ایران و جهان داشت؟
ببین رضا جان، ما با یه مورد خاصی توی این پرونده روبرو بودیم که میتونم بگم در تاریخ اخیر ایران در رابطه با زندانیان سیاسی بی‌نظیر بود. اون هم یک کشتار وسیع از زندانیان سیاسی که در خفا و در پنهانی کامل صورت گرفته بود. بعد از پایان اون کشتار حدود 30 سال بعد چنین دادگاهی تشکیل میشه. در طول این سالها جمهوری اسلامی تمام جناهای گوناگونش که در اون جنایت مشارکت داشتن تمام تلاششون رو کرده بودن که این جنایت رو به مثابه یک راز سر به مهر و یک جعبه سیاه نگهش دارن. گاهی اوقات توی درگیری های باند های چیزهای بیرون میزد، ولی اونقدر که وسعت در سطح جامعه ایران و در سطح جهان داشته باشه نداشت. این دادگاه این فرصت رو به خانواده ها و به شاهدان و جان به در بردگان از اون کشتار داد تا بتونن وقایع اون کشتار و همینطور جنایت های صورت گرفته در دهه 60 رو از این تریبون استفاده کنن و به گوش جهانیان و بالاخص به نسل های جدیدی که تو ایران هیچ گونه اطلاعی از این موضوع نداشتن و در سانسور کامل این واقعه قرار گرفته بودن برسونه. این مهمترین امکانی بود که در طول این سالها نصیب جنبش دادخواهی شده بود. اگر ما یک سال قبل 2 سال قبل به جنبش زن زندگی آزادی برگردیم، وقتی که زندان اوین رو آتیش زدن، یکی از شعارهایی که مردم وقتی حرکت کرده بودن به سمت زندان اوین میدادن این بود که نذاریم 67 دیگری اتفاق بیفته. خب این نشون دهنده اینه که این دادگاه این فرصت رو به دادخواهان، به خانواده ها و به شاهدان داد که بتونن این رو، این اسرار در واقع پشت پرده این جنایت رو به گوش افکار عمومی جهان و همینطور مردم داخل برسونن. ماها و به صلاح شاید در طول این 4 سال همیشه این خبر روی شبکه های خبری در تو این دادگاه بود، چه در مطبوعات، چه در رسانه های صوتی تصویری، چه در وبسایت های اینترنتی. موضوع این دادگاه و بخصوص مهمتر از همه این که نه خود حمید نوری بلکه در واقع کلیت رژیم توی این دادگاه داشت محاکمه میشد. نام بردن از اشخاصی مثل رئیسی، نیری، پور محمدی که همین الان هم جزو کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رژیم هستش، بارها و بارها این نام ها در این رسانه ها مطرح می شد و خب من فکر می کنم که این دادگاه تونست این رسالت رو شاهدان و خانواده ها به خوبی به انجام برسونن و افکار عمومی رو چه در سطح جهان و چه در داخل کشور با این جنایت آشنا کنن.
بله خیلی ممنون. البته اخیرا هم حتما شنیدید که این جاوید رحمان همین چهارشنبه در واقع 30 خرداد بود که به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که بعد از 6 سال در واقع تحقیقی که کرده اعلام کرد توی ژنو که کشتن زندانیا، کردا و بهایا در واقع جنایت علیه بشریت و نسل‌کشیه. من فکر میکنم این اثرات به اصطلاح اون دادگاه گسترده بوده و اینم در واقع این عنوان کردن این موضوع به اصطلاح سازمان ملل از طرف جاویدم خب یه فراز و یک موفقیت برای جنبش دادخواهیه. در هر صورت من سوال بعدی رو از خانم حاج محسن داشته باشم، اونم اینه که در سال 67 که کشتار زندانیان سیاسی رخ داد، کشورهای غربی مشغول گفتگوی به اصطلاح انتقادی با جمهوری اسلامی بودند و روی جنایت در واقع سرپوش گذاشتن و انعکاس یا در واقع این سرپوششون طوری بود که انعکاسی در واقع به اون شکل پیدا نکرد. آیا جانبداری نظام های لائیک و غیر مذهبی از یک حکومت مذهبی جنایتکار با این اتفاق که اخیر افتاد داره تکرار میشه؟
ببینید، متاسفانه کشورهای غربی موضوع حقوق بشر براشون یه حربه‌ایه که هر جا میخوان استفاده کنن علیه اون کشورهایی که احتمالاً رفتار خصمانه‌ای باشون دارن و جاهایی چشماشون رو میبندن روی نقض حقوق بشر در اون کشورها. مثلاً فرض کنید عربستان قبل از اینکه این اصلاحات توسط بن سلمان صورت بگیره، نقض حقوق زنا حتی اونجا حق رانندگی نداشتن، ولی آمریکا هیچ وقت در این مورد به اصطلاح انتقادی نداشت. یا فرض کنین توی ترکیه اون قاشقچی کشته شد و همچنین چشماشون رو بستن روی این جنایت. میخوام بگم این انتخاب موردی برای اینکه اون در مورد حقوق بشر یه جورایی مثل استفاده حربه است علیه اون کشوری که میخوان به اصطلاح یه جورایی حالش رو بگیرن. ولی کلا متاسفانه منافع دولت ها توی غرب مهمتر از موضوع نقض حقوق بشر در کشور هاست.
بله، ممنون از شما. میخواستم این سوال رو از حسین بکنم که چه چیزی موجب شد که دولت جمهوری اسلامی با گروگانگیری های هدفمند بتونه در واقع در فکر نجات جنایتکاران تروریست و حتی دیپلمات تروریست های خودش در آمریکا و اروپا اقدام بکنه؟
ببینید، من در ادامه توضیح خانم حاج محسن بگم که این برمیگرده در واقع به نوع روابط جمهوری اسلامی با دولت‌های غربی. همونطور که خانم حاج محسن به درستی اشاره کرد، این سیاست مماشاتی که دولت‌های غربی با رژیم جمهوری اسلامی که ماهیتاً یه رژیم دیکتاتوری، یه رژیم ضد انسانیه، این فرصت رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه که بتونه از این در واقع امکان استفاده بکنه برای مقاصد خودش. من فقط یه توضیحی بدم. ببینید، ما الان خب دو تا مورد رو به طور مشخص داریم که جمهوری اسلامی موفق شده این مبادله رو انجام بده. یکی مورد اسدالله اسدیه که یک دیپلماتی بود که در اون بمبگذاری که قرار بود اتفاق بیفته دست داشت، و یکم مورد حمید نوریه. ولی اینها دو تا مقوله متفاوتن. در مورد اسداللهی، مسئله رژیم مبادله به خاطر خود اسداللهی، به خاطر اینکه او یک نیروی امنیتی بودش که تحت پوشش دیپلمات فعالیت‌های جاسوسی و به اصطلاح خرابکارانه رژیم رو تو اروپا می‌خواست پیش ببره. برای رژیم خیلی مهم بود که این رو به هر شکل بتونه پسش بگیره. برای این می‌بینیم که رویکرد اونها نسبت به دادگاه اسداللهی یه رویکرد کاملا به اصطلاح بی‌تفاوته. یعنی اسدالله اسدی حتی توی دادگاه شرکت نمیکنه، حکم ابد هم که برای صادر میشه هیچ اعتراضی نمیکنه، و بعد از پایان در واقع پروسه دادگاه این مبادله رو اونها انجام میدن. در مورد حمید نوری مسئله متفاوته. حمید نوری خودش به شخصه هیچ گونه ارزشی برای جمهوری اسلامی نداشت که بخواد در موردش گروگان بگیره و مبادله کنه، بلکه این یه پرونده بازیه که در رابطه با کل رژیم و کسای دیگه تو این پرونده به عنوان متهم مطرح هستن که اگر پاشون به کشورهای اروپایی به خصوص سوئد برسه، هر لحظه میتونن دستگیرشون بکنن. و این همونطور که شما تو صحبتتون هم اشاره کردیم، پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره که از جمله امروز ما میبینیم که جاوید رحمان مسئله کشتارهای دهه 60 رو به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی نام ببره. در این رابطه جمهوری اسلامی تلاشش برای این بود که بتونه با گروگانگیری جلوی در واقع صدور حکم رو توی دادگاه بگیره. صدور حکم محکومیت توی دادگاه نوری در واقع صدور حکم محکومیت خود رژیم جمهوری اسلامی بودش. بعد که این گروگانگیری ها رو انجام داد، نتونست در واقع قوه قضاییه سوئد رو، و من حالا این تو این فاصله خب یه سری به خاطر طبیعی به خاطر عصبانیتی که از این مبادله دارن به هر جهت یه بخش حملاتشون رو به قوه قضاییه سوئد میکنن. من میخوام بگم که خب قوه قضاییه سوئد، دادگاه استکهلم، تیم دادستانی قضات و وکلای شاهدان و شاکیان خوشبختانه مرعوب این گروگانگیری های اون موقع جمهوری اسلامی نشدند و کاملا این دادگاه رو تا مرحله نهایی خودش پیش بردن و اون چی رو که عدالت بود انجام دادن. خب جمهوری اسلامی به نظر من بعد از صدور حکم محکومیت و تایید اون در دیوان عالی، به اعتقاد من مسئله مبادله دیگه براش بلا موضوع شده بود. من اعتقادم اینه که این مبادله به خواست دولت سوئد صورت گرفته بود، چون به هر جهت برای اونها مسئله این دیپلماتی که تو ایران بود خیلی مهم بود و متاسفانه این مبادله هم به قول معروف یک چنگی به صورت جنبش دادخواهی ایران کشید و هم یک توهین آشکاری به دادگاه استکهلم، قوه قضاییه استکهلم انجام داد. ولی خب این واقعیتیه که سیاست نزد دولت‌های غربی بر مبنای اخلاق و عدالت تعریف میشه. اونها بر مبنای منافع ملیشون این سیاست رو تعریف میکنن، اگرچه از نظر من معتقدم که تو همین مبادله هم حتی منافع ملی سوئد هم به طور کامل اینا در نظر نگرفتن، به این دلیل که اگر اینها واقعا دست بالایی تو این مبادله داشتن، باید همه زندانیان خودشون بالاخص احمد رضا جلالی که میدونیم در میون همه این زندانیان متاسفانه در شرایط بسیار خطرناکی قرار داره، همه اینها رو میگرفتن. این سیاست برمیگرده به مجموعه در واقع رفتار دولت‌های غربی با دولت جمهوری اسلامی که همونطور که خانم حاج محسن هم گفت یک سیاست مماشاته. منافع دولت‌های غربی در شرایط فعلی با منافع مردم ایران و بالتب با منافع جنبش دادخواهی همسو نیستش و این فرصت هایی است که برای جمهوری اسلامی فراهم میشه که بتونه از این فرصت ها استفاده کنه و با این گونه سیاست ها بتونه اهداف خودش رو پیش ببره.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق حسین، بسیار عالی بود. با توجه خانم حاج محسن، با توجه به اینکه خودتون هم ذکر کردید، گفتید حقوق بشر یک حربه است و حسین هم در واقع توضیح داد مفصل که بر اساس منافع سیاسی یا اهداف سیاسی اونا حقوق بشر در واقع تعریف میشه. شما فکر میکنید که بیتوجهی به این حربه چه عواقبی برای جنبش دادخواهی داره و استقلال جنبش دادخواهی از نظر شما از چه اهمیتی برخورداره؟
ببینید، موقعی که حمید نوری دستگیر شد، بین معذرت میخوام بین جان به در برده ها گروه های طیف های مختلف بحثی بود که آیا ما شرکت بکنیم یا نکنیم، توی این دادگاه شرکت کنیم یا نه. دوستان چپ ما، یه تعدادی از دوستان چپ ما بر این باور بودن که این دادگاه ها نمیتونه به اصطلاح حقوق ما رو تضمین کنه، نمیتونه رو به اصطلاح جنبش دادخواهی تاثیر خوب داشته باشه، بنابراین شاید بهتره که شرکت نکنیم. اما نهایتا تصمیم گرفتن، همه شرکت کردن. میخوام این رو بگم که از اونجایی که اپوزیسیون چپ، به طور مشخص منظورم به طور کامل اون گروه های دارای افکار مترقی و اینا، دارای امکانات زیادی نیستن که بخوان صداشون رو به گوش مردم ایران یا به گوش جهانیان برسونن، بنابراین استفاده از یه همچین امکاناتی این امکان رو میده که بشه از این موقعیت استفاده کرد و صدامون رو برسونیم به مردم. اما اینکه کامل ما تکیه کنیم به این دادگاه یا به این دولت ها، اون خب خطاست، برای اینکه یه موقع اگر به اصطلاح اینا حمایتشون رو بردارن، خب ما میخوریم زمین. میخوام بگم استقلال جنبش دادخواهی بسیار بسیار مهمه، ما باید به خودمون تکیه کنیم، هیچگاه انتظار نداشته باشیم که دولت های غربی کاملا بخوان منافع مردم ایران رو تأمین بکنن یا جنبش دادخواهی. ما باید به خودمون تکیه کنیم، باید امیدمون این باشه که در نهایت بعد از جمهوری اسلامی در یک دادگاه عادلانه و مردمی بتونیم سران جمهوری اسلامی رو به محاکمه بکشونیم، نور بندازیم روی جنایتاشون برای اینکه در آینده تکرار نشه. اما ضمناً امکاناتی از این دست به نظر من باید استفاده بشه و صدای جنبش دادخواهی در سراسر دنیا بلند بشه.
بله خیلی ممنون حسین عزیز. این هم شما البته اشاره کردید به مورد همین احمد رضا جلالی. خب دولت سوئد در یک معامله با جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری دو تا زندانی رو مطرح کرد که به صلاح مبادله بشن، ولی احمد رضا جلالی که 8 سال زندانه و با اتهام واهی جاسوسی هم دستگیر شده و به اعدام محکوم شده هنوز تو زندانه. نظر شما تو این مورد چیه؟ البته اشاره کردید، اگر مفصلتر بتونید توضیح بدید ممنون میشم.
اون چه که از فهوای صحبتهای نخست وزیر سوئد من متوجه شدم اینه که اون مطرح کرد که جمهوری اسلامی چون دو تابعیتی بودن احمد رضا جلالی رو قبول نداره، ما نتونستیم که اون رو آزادش بکنیم. من از همینجا همین رو میخوام برداشت بکنم که به نظر من در واقع این مبادله خاص دولت سوئد بوده، خاص دولت جمهوری اسلامی نبوده، چون مسئله جمهوری اسلامی در واقع اون گروگانگیری به همون دلیلی که گفتم، به اون هدفی که داشت جلوی صدور حکم رو بگیره برآورده نشده بود. توی این شرایط در واقع جمهوری اسلامی و دولت سوئد به قول قدیمی ها روغن ریخته رو نزد امامزاده کرد. جمهوری اسلامی میدونست که نمیتونه فلودروس رو اعدام بکنه، سعید عزیزی هم که 5 سال بیشتر زندان نگرفته بود، از این ور خب دولت سوئد براش خیلی مهم بود که بتونه اون در واقع فلودروس رو آزاد بکنه و اگر بتونه خب اون زندانی های دیگر هم آزاد بکنه، ولی در این حال این هم خب براش مهم نبود که حمید نوری حالا توی زندانش مثلا 5 سال زندان بکشه یا 21 سال زندان بکشه. براش مهم بود که بتونه این چیزی رو که خودشون به اصطلاح میگن از جهنم آخر در واقع جهنم روی زمین از تو زندان اوین اینها رو بتونه آزاد بکنه. به این دلیل بود که توی این مبادله دولت سوئد دست بالا رو نداشت و جمهوری اسلامی من معتقدم که همچنان در واقع احمد رضا جلالی همونطور که شما به درستی اشاره کردی به دلیل واهی دروغینی که اون رو تو زندان نگه داشته برای شاید مقاصد دیگه و برای موارد دیگه نگه داشته تا بتونه اونجا ازش استفاده بکنه. و واقعا میگم این من خب طبیعیه که به عنوان یک دادخواه به هیچ وجه خوشحال نیستم که حمید نوری آزاد شد. در این حال صادقانه هم بگم که من زمانی که رفتم پیش پلیس سوئد و خب برخورد پلیس سوئد رو دیدم، بعد از اون بر پیگیری های مستمر تیم دادستانی رو که من تا حدودی در جریانش بودم دیدم، خب جدیت این در واقع دادگاه رو متوجه شدم. اونجا تنها سوالی که برام وجود داشت این بود که آیا ما شاهدا و شاکیان چه خانواده ها چه زندانی ها قادر هستیم که تو این دادگاه ادعای خودمون رو اثبات بکنیم یا نه. تنها مسئله ای که برای من تا آخرین لحظه، یعنی تا زمانی که دادگاه عالی سوئد حکم رو میخواست تایید بکنه، این مسئله بود که چنانچه اونها ادعای ما رو بپذیرن اثبات بشه، برای من دیگه مسئله پرونده حمید نوری بسته شده رفته. جنبش دادخواهی نه با دادگاه حمید نوری شروع شد و نه با دادگاه حمید نوری به پایان برسید. بنابراین این دادگاه فقط این امتیاز رو برای ما بود داشت که ما با یک حکم محکومیت رسمی در یک دادگاه بین المللی در رابطه با جمهوری اسلامی دستمون پر بود و طبیعتا اون ادامه راه جنبش دادخواهی که من در ادامه صحبت‌های شما و خانم حاج محسن بگم خوشبختانه جنبش دادخواهی علارغم طیف‌های رنگارنگی متنوعی که درش وجود داره، از بدو تولدش از فردای جمهوری اسلامی تا به امروز استقلال خودش رو حفظ کرده و هرگز در شکاف بین دولت‌ها زندگی نکرده که اگر روزی این شکاف پر بشه بهش ضربه بخوره. خوشبخته، ولی در عین حال تا اونجا هم که تونسته تلاش کرده که از این شکاف‌ها استفاده بکنه، ولی هیچ وقت دل بهش نبسته. ما دولت منتخب خودمون رو در ایران نداریم، قوه قهریه خودمون رو نداریم که بتونیم اگر جنایتکاری رو مثل نوری در برابر دادگاه قرار میدیم بعد بتونیم از اون حکم صادره محافظت کنیم. توان ما این بوده که از یک اصل قضایی بتونیم استفاده کنیم که و او رو به دادگاه بکشونیم و حکم محکومیت رو بگیریم. امیدوارم که این امکان فراهم بشه روزی برای همه ما که دولت نماینده واقعی مردم ایران تو ایران حاکم بشه و اون روز طبعا این جنایتکارا وقتی در برابر دادگاه قرار میگیرن و مجازات های عادلانه در موردشون صادر میشه، دیگه ما نگران امری به نام مبادله و گروگانگیری و اینها نخواهیم بود.
بله، بسیار عالی. خانم حاج محسن، شما خودتون یکی از اعضای در واقع از خانواده دادخواهان جنبش دادخواهی هست و تو این عرصه هم فعالید. شما فکر میکنید که این آزادی حمید نوری در واقع چه اثری رو جنبش دادخواهی خواهد داشت؟
آقای ملکی این مورد رو خیلی خوب توضیح دادن، اینکه با دستگیری حمید نوری جنبش ما شروع نشد، با آزادی اونم تموم نمیشه. این دادگاه حمید نوری خیلی خوب بود از این جهت که ماجرای قتل عام 67 رو در سطح بین المللی شناسنامه دار کرد و این اتفاق خیلی ناگوار تاریخی رو به گوش مردم ایران، نسل‌های جوان و همه دنیا رسوند. این آزادی حمید نوری، خود شخص حمید نوری واقعا با مهره خیلی مهمی که نبود، فکر نمی کنم اونقدر تاثیر گذاشته باشه، تاثیر بذاره روی جنبش دادخواهی از جهت اینکه راه خودش رو ادامه بده. اما ضمناً خب به ما باز نشون میده که کاملا ما نباید تکیه کنیم به دولت‌های دیگه، دولت ما باید تکیهمون روی مردم خودمون و دادگاه های مردمی بعد از فرو پاشیدن جمهوری اسلامی باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. من تشکر میکنم از حضور شما مجددا، خانم حاج محسن و آقای حسین ملکی که در این برنامه شرکت کردید، و همچنین ممنون از بینندگانی که در این برنامه ما رو همراهی کردند.
بسیار ممنون از شما از اینکه منو دعوت کردید.
منم متقابلا سپاسگزارم از زحماتی که میکشین و اینکه این فرصت رو هم در اختیار من قرار بدید.
قربان شما، موفق باشید، روزتون خوش.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده، شهر تاریکو دیدید. اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتونو از بالا میریزید. دیدید چقدر فرق داریم، دوریم ازتون، بیلیت نمیخواد دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون، ایشون کهنه و پاره، ندیدن نه حتی از دور. قربان نظاره کنید، شما ستاره شدید، با کوسوی نور همینا که اعدامی کنید. شما با اشتباه رشد کردید، به جای تو بید نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن، بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن. ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟ بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. کل دنیا از مردمش حمایت میکرد، دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد، به معترضا برچسب اختشاشگر میزد، به زندان کفایت میکرد، نه جنایت میکرد. بیشک ما رکورد زدیم. ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت، مرفه و فقیر تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم. نداریم، با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم، سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم، دنیا تو مریخ و ماه ما تو یه قهقراییم، مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم، چون حتی پول سنگ قبر و کفن و دفنم نداریم. من آشیر خطر رو زدم تا گوشو بسوزه، گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه، اون لبه مرگو بوسیده کجاست کی میدونه، لااقل یکی بره براش لالایی بخونه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گورخوابه یکی ده تا پرش داره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه، این زندگی نرمال یا بیمارمونه، جنس بیکیفیت یا اینجا مثل طلا میمونه، کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه یه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه، واسه مالکشا که تو آمریکا مست فسادن، برون ریزی یه عقده تخلیه یه فازلابن، اینجا چپ و راست نداره همه یه جناحن، میگیم گیر باطلاقی میگن پی اصلاحن، احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره، احیانا فکردین شهروند بردتونه، مردم نون نخورن نون شما چرب بمونه، قربان گفتنم دلیل کیشی سرتونه. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز، شهر پر از فقر سوت صدای مرگ، مسخره پول روح رجال پست، بدون جناحیم دنبال رهایی، دستای گره به هم زنجیر انسانی، بدون جناحیم دنبال رهایی، قدرت اتحاد تبدیل خود ماییم. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز، شهر پر از فقر سوت صدای مرگ، مسخره پول روح رجال پست، تانکرای نفت تو صف تو راه